بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 48 تاریخ 28/10/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر اذنه حتی الوقف الخاص بل فی الطریق غیر النافذ بدون اذن اربابه ولذا وكذا يحرم على قبور المؤمنين اذا كان حتكا لهم. خب دیروز اجمالا به این مسئله اشاره کردیم. چند تا نکته در این مسئله وجود دارد. یک، آیا تخلی در ملک غیر بدون اذن مالک جایز هست یا جایز نیست؟ پاسخ این است که چون تصرف در ملک غیر محسوب می شود و تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک جایز نیست، بنابراین تخلی هم جایز نیست. یعنی یک صغرا و کبرا می شود اینجا درست کرد. آن صغرا و کبرا این است که هازا تصرف، تخلی تصرف است و هر تصرفی در ملک غیر بدون اذن مالک جایز نیست، پس چنین تصرفی هم جایز نیست. یعنی کبرا مسلمه در فقه که تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست. سوال این است که آیا اینم مصداق صغرای اون کبراست؟ میگیم بله، تخلی یک نوع تصرفه، بنابراین صغرای کبرا که محقق شد نتیجه هم روشنه که پس بنابراین چنین تصرفی جایز نیست. نکته دوم این است که زمینهایی که وقف خاص است چه حکمی دارد؟ آیا اینها هم در حکم زمینی است که مالک اون اذن نداده و در نتیجه گفتیم تخلی جایز نیست؟ عرض میکنیم چرا همینطور است. به دلیل اینکه این ملک ارباب وقف است. اگر زمینی را وقف برای طایفه خاصی کردن، مجموعه کردن، به اصطلاح ملک ارباب وقف و سیره به ما میگوید که ثابت نشد از نظر سیره که در این گونه موارد تصرف جایز باشه. البته یه سری این نوع تصرفات، البته گفتن یه سری تصرفاتی از نظر سیره بلا اشکال است، مثل این که حالا عرض شد خدمتتون این که جایی را وقف برای مجموعه خاصی کردن، آدم میره اونجا میشینه قدم میزنه، این نوع تصرفات بلا اشکال دانستن سیره هم بر این جاریست. اما عرض شود محضر شما به این که انسان برود در ملک خاصی که به اصطلاح برای افراد خاصی وقف شده، اونجا مثلا تخلی انجام بدهد، چنین سیره‌ای بر این که چنین تصرفی جایز باشد ما نداریم و به تعبیر روشن‌تر در باب تخلی بدون رضایت، بدون رضایت موقوف علیهم، تصرف در وقف. و شما به ما یاد دادید که در باب وقف الوقوف علا حسب ما یوقف و علا اهلها هست، یعنی بر اساس اونچه وقف شده باید تصرف کرد، نه هر طور تصرفی. سوال سومی که مطرح می شود این است که آیا کوچه های بنبست طریق غیر نافذ، یعنی طریقی که راه به بیرون ندارد، کوچه بنبستی دو طرفش عرض شود خدمتتون، این که یه کوچه گذاشتن، حالا خونه هست خونه نیست، ولی کوچه بنبست، آیا تو کوچه های بنبست بدون اذن ارباب و صاحبان اون جایز است یا جایز نیست؟ عرض شود خدمت شما بینید که اینجا دو وجه در مسئله می شود مطرح کرد. بگیم کوچه های غیر نافذ و کوچه های بنبست، حالا چه مختص باشد یا مشترک باشد بین افرادی که اونجا هستند، عرض شود خدمت شما بینید که بگیم ملک است برای صاحبان اونها. اگر مصداق ملک حساب شد، اونم از باب حیازت، بالاخره اینجا را حیازت کردن، من حاز شیئن فهوه بفرمایدا له، باب قاده حیازتی که قبلا هم خونده ایم در فقه و در جای دیگری، عرض شود خدمتون. لذا گفته شده که اگر عنوان ملکیت باشه در نتیجه جایز نیست. دلیلش هم اینه که اینا میتونن دیگران را منع کنن. دلیل دیگرش اینه که اینا میتونن در بذارن برای اون. الان شما در بعضی از جاها میبینید به اصطلاح چیه محل اصطلاحا بهش میگن، در میذارن، یک نگهبان میذارن، اصطلاح چیه آقا؟ باغستان. نه، غیر از باغستان، یه تو شهرها هم هست، هر شبت خدمت شما به این که پلیس محله میذارن، نمیدونم چی میذارن، یه تعبیر این شکلی. حالا به هر تقدیر در میذارن، همه افراد نمیتونن اونجا ورود پیدا کنن، به خصوص اونجایی که مثلا دزدی داره زیاد میشه، پول میدن صاحبان این کوچه، پول میدن یک کسی را به عنوان مأمور اونجا میذارن، دو نفر میذارن، یکی برای روز یکی برای شب، و پیداست اختیار کوچه دست ایناست. حالا یک کسی بیاد اونجا شروع کنه تخلی، خب این که نمیشود. بنابراین عرض شود محضر شما به این که کوچه های بنبست این شکلی میتونن دیگران را منع کنن از تصرف، و این به خاطر سیره ایست که جاری شده، اختیار کوچه با ایناست. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این نظر، اگر احیانا کسی بگه تصرف در این گونه موارد، عرض شود خدمت شما به این که مثلا اشکال نداشته باشه، چون ملک اینها نیست، اینها مالک نیستند، مگر اونجایی که مزاحمتی برای اینا ایجاد بکنه، این آقا میاد تخلی میکنه، دومی هم میاد تخلی میکنه، شب چراغ نیست، اینا راه میخوان برن، لباسشون متلبس میشه، بدنشون متلبس میشه، از باب مزاحمت برای غیر، عرض شود خدمتتون این که بگیم اشکال داره و اینا نمیتونن. پس بنابراین اگر عنوان عرضم روشن بشه، اگر عنوان ملکیت برای اینا قائل شدیم که روشنه، چون اینا مالکن، مالکم بدون اذن او نمیشود تصرف کرد. اگر بگیم نه اینا مالک نیستن، از عنوان دیگری میشود استفاده کرد، و اون عنوان مزاحمت که موجب میشود این تخلی، ولو حالا ملک اینا نیست، ولی بالاخره اینا اینجا زندگی میکنن، هر شود تخلی اگر موجب مزاحمت بشود، موجب بشود مسیر اینها دوچار خدشه بشود، هر شود چون این تصرفاتی را بگیم جایز نیست، چون جنبه مزاحمت دارد. یعنی اگر احیانا عنوان مزاحمت نباشه، در جایی که ملکشون نباشه، شاید مشکلی نداشته باشه. فرمایش حضرت عالی. حالا عرض میکنم، هنوز نرسیدم من اونم بگم. مثل عرض شود خدمت شما به این که کوچه های غیر بنبست همین شکلی است. اینا اجازه می فرمودید می گفتم. من هنوز تمام نکردم. بله المتکلم ان یلحق به کلامه ماش. نه ما من فراموش نمی کنم. من از نرسیدم. عجله می کنی حضرت عباس. عرض شود محضر شما به این که همطور که آقا فرمودن کوچه های غیر بنبستن همین شکلی است که اگر احیانا موجب مزاحمت بشود و عرض شود خدمتون می این که زحمتی برای اینها ایجاد بکند این هم همین حکم را دارد. بنابراین تفاوتی از این جهت بین اینها نیست. عرض شود خدمتون می این که وکدا یحرم علی قبور المؤمنین. دیروزم عرض کردم مؤمن اون چه که گفته شده است این است که حرمت مؤمن فرقی بین حیات او بفرمایید و ممات او نیست. حیاً و میتاً احترام مؤمن لازم است. پس بنابراین اگر حیاً و میتاً احترام مؤمن لازم بود و این آیون آمدن قبور مؤمنین را محل تخلی قرار دادن، خب این حد که حرمت مؤمنه و جایز نیست. عرض شود محضر شما به این که اون مدارس رو میرسن. المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرکبتان. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که معیار، یعنی این تأخیر ما هو و حق خود بفرمایید تقدیم بوده، یعنی همون روز اولی که ما راجع به استقبال و استدبار میخوندیم سید بزرگوار باید عنایت میکرد. اون روز من گفتم خواهد آمد، باید سید بزرگوار اونجا استقبال را برای ما تعریف میکردن. این که ما گفتیم مستقبلن الالقبل نباشد در حال تخلی، یعنی کدام یک از اعضای بدنش به سمت قبله نباشد. خب سید دیگه بعد از اون همه بحث ها و صحبت ها تازه میفرماید مراد از مقادیم بدن. اون روز هم کلمه مقادیم داشتیم، یعنی مقادیم بدن گفتیم حالت استقبال نداشته باشه. ایشون میگه مقادیم بدن ایناست: صدر، سینه، رو به قبله نباشه در حال تخلی. بطن، شکم، رو به قبله نباشه در حال تخلی. و رکبتان، دوتا زانو هم در حال عرض شود خدمتون تخلی رو به قبله نباشد. اینا مقصود از مقادیم بدن هست. این پس بنابراین سید هم صدر را، البته عورت که جای خودش بود جای بحثم نبود، قبلا هم مطرح کردیم که قطعا عورت نباید رو به قبله باشد، اما علاوه بر عورت مقادیم بدن به کجا اطلاق می شود؟ چون سه چیز را نظر سیده، سه چیز را به عنوان مقادیم بدن می داند. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمتون این که می فرماید استقبال الالقبله به حسب عرف نسبت به چیزی توقف دارد که عرض شود استقبال به صدر و بطن است، یعنی به این معنا ملاک را رکبتان مرحومای حکیم نمی دانند که ماهو و حقو. میگه رکبتان ملاک برای عرض شود استقبال نیست، یعنی این طور نیست که زانو هم دخیل باشد. حالا استدلال میکنیم چرا و به چه دلیل. بنابراین کسی که چارزانو مینشیند متربعاً برای تخلی چارزانو مینشیند، مثلا فرزن از این توالتهای فرنگیست چارزانو اونجا نشسته، یا نه از این توالتهای کمی بلندتر چارزانو نشسته، شما موقعی که نگاه میکنید این چارزانو که نشسته رکبتان اصلا ربطی به قبله ندارد، یکیش سمت راسته یکیش سمت چپ هست. بذاریشون میگن داخل کردن رکبتان عرض شود خدمتون وجهی ندارد. بنابراین اون چه که از نصوص ایشون میگن برمیاد اینه که استقبال به وسیله عورت انجام نگیرد. رکبتان قطعا خارجن، منتها بطن و صدرن ایشون از این جهت داخل میکنن، ولی رکبتان اصلا نه. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد ایشون میفرمان استقبال در باب صلات یه مطلبه، استقبال در باب تخلی که میگیم جایز نیست مطلب دیگر است. اول میان استقبال در باب صلات مطرح میکنن، اینی که انسان در حال نماز باید رو به قبله نماز بخواند، یعنی چیز رو به قبله باشد. ایشون میگه در باب صلات علاوه بر صدر و بطن و رکبتین، استقبال به وجه هم لازم است. فول وجهه که یا عین ما تولو ارشوت خدمتتون، این که فسم وجه الله ارشوت خدمتتون میگه، یا فول وجهه که شطر المسجد الحرام، از این سری تعبیرات. ایشون میفرمایند علاوه بر اینها در باب نماز ارشوت محضر شما به این که اینا لازم است، صدر و بطن و رکبتین و وجه. ولی در باب ارشوت تخلی دیگه جایی برای وجه نیست، یعنی به این معنا مسئله وجه در باب ارشوت قبله در باب تخلی این مطرح نشده که مثلا فرزن اینا این وجه به سمت قبله نباشد، چون فرق است بین استقبال قبله در نماز و استقبال در مانع نفی. یعنی تمام خصوصیاتی که در باب صلات ما لازم می دانیم ضرورتی ندارد که ما عدم اون را در باب بفرمایید تخلی لازم می بدانیم. میگه اونجا دلیل دارد در رابطه با وجه، اما در باب تخلی ما چنین دلیلی و چنین حرفی در باب تخلی نداریم. اما سوال راجع به صدر چه میفرمایید؟ ایشون میگه صدر، بله، موقعی که آدم حالت تخلی داره این صدر نباید رو به قبله باشد. بطن هم ایشون میگه انفکاک ناپذیر از صدر، یعنی آدم طوری بکنه که صدرش این ور باشه شکمش اون ور، معمولا قابل انفکاک بفرمایید نیستن. پس وجه نیست، صدر هست داخل در این که نباید باشد، بطن هست داخل در این که نباید باشد، عورت هست داخل در این که در باب تخلی نباید بفرمایید باشد. این نمال کلام فر رکبتان، آیا رکبتانم ما باید معتبر بدانیم یا رکبتان را معتبر نداریم؟ ایشون میفرماید که رکبتان، فرمایش مرحوم آیت الله خویی است، توجه بفرمایید این تقریبا کمی تفاوت داشت با فرمایش بعضی از بزرگان دیگه. ایشون میگه رکبتان همونطور که در باب نماز معتبر نیست، در اینجا هم معتبر نیست. میگیم چرا در باب نماز معتبر نیست؟ ایشون میگن به دلیل اینکه نماز یتحقق بدون اینکه رکبتان رو به بفرمایید قبله باشه. میگیم چطوری؟ میگه اگر آقای نمیتواند ایستاده نماز بخواند، بفرمایید نشسته نماز میخواند، آیا صدق نماز بر این میکند یا صدق نماز بر این نمیکند؟ بله، صدق نماز برش میکند، متربعا چهار زانو نشسته نماز میخواند، در این حال که رکبتان به سمت قبله نیستند، به سمت شرق یا غرب، یمین یا شمال هستند. بنابراین این اعتبار ندارد و معتبر نیست. نسبت به ما نحن فی هم ایشون میگن نه، اعتباری به این که شرط کنیم رکبتان رو به قبله نباشن این هم نیست، چون ایشون میگه کسی ممکنه برای تخلی بنشینه، عرض شود خدمت شما به این که صدر و شکم بله، اما در رابطه با رکبه نه. همطور که عرض کردیم رکبه ممکنه به سمت راست یا به سمت بفرمایید چپ باشد. بنابراین ماحصل اون چه که تا اینجا میشود عرض شود محضر شما به این که میگه موقعی که کسی نشسته این زانوها عملا رو به بفرمایید آسمان است، اصلا ربطی به قبله ندارد. زانوها رکبه زانو دیگه، زانوها رو به آسمان است، اصلا ربطی به قبله ندارد. پس خلاصت الکلام جنبندی که ما میتونیم داشته باشیم که ملاک در استقبال به قبله و مسئله صلات و مسئله تخلی، در باب صلات وجه معتبره، در باب صلات بطن معتبره، در باب صلات شکم معتبره، هر شود اما رکبتین معتبر نیست. در باب تخلی هم فرج و عورت نباید به سمت قبله باشد، هر شود محضر شما بین که صدر و بطن هم نباید به سمت قبله باشد، اما رکبتان این هم جز شرایط نیست، چون ممکنه کسی تخلی انجام بدهد و هیچ ارتباطی با اینکه رکبتان به اون سمت باشن نباشه. نشسته عرض شود خدمتون این که یا گاهی متربعن یا گاهی به یه شکل دیگری می نشیند و این اگر احیانا هم نه طوری بنشیند که این زانوها رو زمین قرار بگیرد و بخواد ادرار کنه، که ما این که بعضی ها مثلا این کار میکنن، اونم باز رو به قبله نیست، رو به چه هسته ها؟ یعنی گاهی رو به آسمان است و گاهی رو به زمین، یعنی صدق رکبه بر این که مربوط به قبله باشد نیست. این کل اون چی که در رابطه با این مسئله گفت. اما مسئله شما که راجع به مدارس فرمودید، مسئله شو دقت کنید، لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب او بخصوص الساكنين منهم فيها او من هذه الجهة اعم من الطلاب وغيرهم. گاهی از اوقات هست که بزرگواران، ما میدانیم مدرسه ای را وقف کردن برای قشر خاصی، گفتن طلبه ها، دیگه توشم ندارد طلبه های ساکن یا بفرمایید غیر ساکن. معناش این است که مدرسه فیضیه عنوان نمونه هم طلبه های ساکن در اونجا میتونن استفاده کنن برای این جهت، و هم نه خونه طرف پردیسان مغرب آمده فیضیه میخواد نماز جماعت بخونه اونجا. یعنی گفتن مدرسه وقف برای طلاب است، فرزند سیرم بر همین جاریه و طلبان. گاهی از اوقات میگن نه، مدرسه وقف برای طلبه های ساکنی اونجاست، یعنی کسانی که در اینجا سکونت دارن حق استفاده دارن. لذا میبینید گاهی از اوقات اونایی که اهل احتیاطن سوال میکنن که آیا میتونیم وضو بگیریم، میتونیم مثلا عرض شود خدمتون تخلی و امثال ذلک. تصورشونه که نکنه وقف برای ساکنین حالا نه مدارسی مثل فیضی و دارالشفا و امثال ذلک، یه سری مدارس خاصی که موقف خاص، ویژگی های خاص، امثال ذلک. اینم باز روشن. گاهی از اوقات میدونیم که نه، برای عامه، اهم از ساکن و غیر ساکن، اهم از طلبه و غیر طلبه. بازم همینطوریست، الان بعضی مدارس ما همین شکلیست، مرزی بین طلبه و غیر طلبه هم نیست، غیر طلبه هم که میاد اونجا وضو میگیرن استفاده میکنن امثال ذلک. سیره عرض میکنم الان شما که میبینید همین شکلیست، عرض شود محض این مثال که زدم یعنی همینطوریست. لذا مجلسی جلسه اگر احیانا باشه تو فیضی و برنامه باشه نزدیک مغرب میشه، خلق الله وضو میگیرن استفاده میکنن میرن. حالا مگر اینکه خارجاً یه دلیلی داشته باشیم که نه، ولی سیره همطوریست بر این مسئله است. اما گاهی از اوقات نه، ما نمیدونیم. کل اشکال در اونجاییست که نمیدانیم. اونجایی که سیره برای جاری شده یا میدونیم وقف عام است بحثی نیست، یا وقف برای نوع خاص. لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التي لا یعلم کیفیت وقفها. من نمیدونم، بنده شهرستانی هستم، وارد یکی از این مدارس قم شدم، نمیدونم خصوصیت وقت چه شکلی است. فرضاً به عنوان نمونه مدرسه ملا حاج ملا صادق فرضاً که جای خاص واقع شده، یک مسافر شهرستانی است اونجا وارد شده، نمیدونه. سوال این است که آیا اینجا جایزه یا جایز نیست؟ نمیدانم. لا یعلم کیفیت و وقت ها من اختصاص ها به طلاب، آیا برای عموم طلبه هاست، هر طلبه میتونه بیاد، او نه به خصوص ساکنین من هم فی ها، کسانی که اینجا سکونت دارن، ساکنین از طلبه ها در مدرسه، او من هذه الجهه اعم من الطلاب غیرهم. خب اینا نمیدانم آیا اعم است، اختصاص ساکنین است برای کل طلباست، اینا رو نمیدونیم. سوال این است که اینجا چه حکمی دارد؟ ایشون میفرماید که جایز نیست. اگر برای ما معلوم نبود که وقف خاص عامه، تصرف در اینجا حرامه، چون شک در جواز تصرف و عدم اون ناشی از شک در کیفیت وقفه. چون کیفیت وقف برای من روشن نیست، بنابراین من نمیتونم استفاده کنم در اینجا، و بنابراین در جایی من میتونم استفاده کنم که احراز کنم که این وقف وقف عام است. اما تا زمانی که من احراز نکردم که این وقف وقف عام است، برای من جایز نیست. مستشکل ممکنه در بین شما فضلا و بزرگواران به من بگی که بله، درست فرمایش شما که میفرمایید که چون نمیدانم عام است پس بنابراین جایز نیست. خب ما ممکنه یه استصحاب دیگری در مقابل این استصحاب جاری کنیم. در مقابل استصحاب عدم کونهی وقفا للعام استصحاب کنیم عدم کونهی وقفا بله للخاص. آیا این دوتا استصحاب با هم تعارض نمی کنند؟ نمی تونیم استصحاب جاری کنیم؟ هر شبت خدمتون این که میگیم ارکان استصحاب تمامه، مشکلی در ارکان استصحاب نیست، یعنی به تعبیر روشنتر یقین سابق، شک لاحق. قبلا که برای وقف خاص بفرمایید نبوده، روزی بود روزی نبود، اینجا اصلا وقف نبود، شک میکنیم که حالا وقف خاص هست یا وقف خاص نیست، بگیم اصل این است که وقف خاص نیست. منتها مشکلی که وجود دارد، نکته ای که بارها در این محضر شریف خدمت علمای اعلام دامت شوکت هم گفته این، این است که این هذا من الاصول اگه گفتید آفرین دارد، هذا من الاصول مثبته. چرا؟ چون شما میخواید با استصحاب عدم کونهی وقف خاص ثابت کنید که پس عام این میشه اصل مثبت و بنابراین اصل مثبت جایز نیست. ما احراز کونهی وقفا للعام برامون مهمه، اما اینکه شما با استصحاب عدم کونهی وقفا للخاص بخواید اثر برش بار کنید پس برای عام است، این میشود اصل مثبت و اصل مثبت جایز نیست. یه تتمه دارد که این تتمه شو روز شنبه به شرط حیات و به فضل الهی انشاءالله خواهیم بود. اون یه بحث دیگری است، اصلا شما بحث ضرورت رو مطرح نکنید.